أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما حمل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب گفتیم که هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا. این عنوان زد گاهی اطلاق می شود بر ضد عام و گاهی بر ضد خاص. مراد از ضد خاص ضد وجودی است، یکی از اضداد وجودیه، یعنی عملی که با این مأمور به جمع نمیشه. مثلا امر داریم به ازاله نجاست از مسجد، خب این با نماز خوندن جمع نمیشه. این نماز خوندن که یک فعل وجودی است بهش میگن ضد. این چه ضدیه؟ این ضد خاصه. در مقابلش اصطلاح دیگر ضد عامه، و ضد عام به معنی ترک مأمور به، مطلقه ترک مأمور به. مأمور به فعل ازاله است، انجام ندادنش، ترکش، این ضد، یعنی ضد عامه. اصطلاح به اصطلاحاً بهش میگن ضد عام. خیلی خوب، پس بحث واقع می شود در حکم تارتن، در حکم ضد عام و اخرى در حکم ضد خاص. حکم ضد عام یعنی ببینیم اگر فعل ازاله مأمور به شد ترکش چه حکمی داره، آیا اقتضا می کنم که یه حکمی داشته باشه ترکش. ضد خاص هم که بعدا در پرتو این خواهیم خوند که اگر عرض می شود مثلا ام تعلق گرفت به ازاله، مثلا نماز، صلات که ضد وجودی هست و ضد خاصه، این چه حکمی داره. در هر دو مقام باید حکم اینها را بخوانیم. خب عرض می شود البته احد ما کمک می کنه به دیگر، یعنی اگر مثلا ضد عام معلوم شد، خب وقتی استدلالاتی کردن که از طریق ضد حکم ضد عامه که فهمیدیم، از پرتو او حکم ضد خاص رو هم بفهمیم. این ان شاء الله بعدا یواش یواش بهش میرسیم. خب حالا مقام اول راجع به ضد عامه. امر وارد شد به ازاله نجاست از مسجد. ببینیم مقتضای این امر نسبت به ترک ازاله که حکمی استفاده می شود. بعضی فرمودند که بل اقوال ثلاثه ای ما اینجا ذکر کردیم. عرض می شود به خدمت شما اختلفوا علی اقوال ثلاثه. الاول الدلالت المطابقیه نسبتی، یعنی اگر امر آمد نسبت به یک فعلی، مثلا فعل ازاله، یعنی ازاله نجاست از مسجد، اون وقت ضد عامش یعنی ترکش منهی عن میشه. این نهی از کجا استفاده میشه؟ از خود امر به ازاله. خب اون وقت در طریقه استفاده این از اون سه راه. یک این که بگیم دلالت مطابقیه داره، دو بگیم دلالت تضمنیه داره، سه بگیم دلالت التزامیه داره. خب حالا یکی یکی اینا را بررسی بکنیم. قائلین به دلالت مطابقیه، بله دلالت مطابقیه اینطور استدلال کرده. خب حواستون بدید که منم حواستم نه، یعنی صبح کنم نابقه با که حواستون جمع باشه که طول نکشه. گفتن که عرض می شود خدمت شما وقتی امر آمد به ازاله، ازاله نجاست از مسجد، یه فعلیه دیگه، این فعلی، هر فعلی عین ترک ترکشه، ترک ترکش، ازاله ترکی داره، او ترکش هم ترکی داره، ترک ازاله را بخواییم ترک بکنیم، اون مصداقن، مصداقش به چیه؟ به عین فعل ازاله است. توجه فرمودی؟ دیگه طولش ندیم، ترک ترک. پس امر که آمد به فعل ازاله، روشو فعل ازاله عین ترک ترکشه، عینشه، نه مفهومه، مفهومن عینش نیست، مصداقن عینشه. مصداقن اگر ما بخواییم ترک ترک ازاله را بکنیم، ترک ترک ازاله به چیه؟ به فعل ازاله است. پس بنابراین ترک و ترک شد عینش. خب اون وقت امر خواهم به معنی طلبه، پس طلب فعل ازاله به معنی طلب ترک ترکشه. خب حالا این امر ببینیم آیا نهی چیه؟ نهی از چه که الان دنبالشیم؟ نهی از ضد عام، ضد عام ازاله. ضد عام ازاله چه بود؟ ترک ازاله بود دیگه، ترک ازاله. خود نهی به معنی چیه؟ نهی هم به معنی گفتن طلب و ترکه، نهی به معنی طلب و ترکه. خب وقت ببینید نهی شد طلب ترک، متعلقش چه بود؟ متعلقش ترک بود، چون ضد عام بود دیگه، بحثمون چون ضد عام بود که ترک. خود نه یعنی طلب و ترک، تعلق به چه گرفت؟ به ترک گرفت. پس نه شد طلب ترک ترک. امر چی شد؟ امر به ازاله چی شد؟ فرض این ازاله هم این به صلاح او ترک ترکشه، پس او هم شد ترک. یعنی امر شد طلب ترک ترک ازاله، نه از ضد عامش، نه از دعام میشدم طلب ترک ترک ازاله. پس دوتا در مصداق، حالا بله تو در مفهوم نه، اما در مصداق یکی میشن. یعنی وقتی تجزیه تحلیل کردیم میبینیم امر به حسب مصداق، انطباق بر مصداق با نهی از دعام، نه نهی از خودش، نهی از دعامش، با نهی از ضد عامش یکی میشن. یعنی هر دو میشن طلب ترک ترک، هم امر به خودش میشه طلب ترک ترک، نهی از ضد عامش هم چیزی نیست الا طلب ترک ترک. پس هر دو تا وقتی سر در آوردن از یه چیز، خود دیگه یکی هم دیگه عینیت پیدا میکنن، دلالت شیء علی عینه دلالت مطابقیه، همونطوری که در تهذیب هم خوندیم، دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقت و علی جزئه تضمن و علی الخارج التزام و لابد من اللزوم. عرض میشه خدمت شما، پس اینجا دیگه نه دلالت تضمنی است، نه دلالت التزامی است، بلکه دلالت مطابقی است. قائلین به دلالت مطابقیه، که مطابقیه بین دلالت چه بر چه؟ دوباره یادمون نره، دلالت امر بر شی بر نهی از ضد عامش که معنی ترکه، این میشه دلالت مطابقیه. فعلا از این عبیسه اول رد کردیم، بریم سر عبیسه های بعدی. ارشم خدمت شما، خب ای تا اینجا که توضیحش. حالا اگر صرف اتحاد مصداقی، اتحاد مصداقی یعنی اتحاد در وجود خارج در مقابل اتحاد مفهومی، اگر در دلالت مطابقیه این را کافی قرار دادیم، خودی خوب دلالت لفظی، دلالت لفظی مطابقی است. اما اگر گفتیم صرف اتحاد مصداقی موجب دلالت نمیشه، اتحاد مصداقی امر عقلیه و ای بسا یه مطلب خفی باشه و دور از فهم انسان، حالی که ما در دلالت فهم بی تأمل را می خواهیم، بدون تأمل، بدون اعمال نظر، یعنی بدیهی باید باشه که بشه دلالت، دلالت لفظی. اگر گفتیم که اینجا بدیهی نیست، این مطالب که داریم میگوییم اینا عقلن درستن، اما اینطور واضح نیستن که جز مطالب بدیهی باشن. وقتی از سنخ بدیهیات نبودن، لزم بیانه بالمعنه الاخص نبودن، این دیگه دلالت لفظی نیست. این دلالت بیانه بالمعنه الاخص را ما در همه میخواییم، هم در دلالت التزامی، هم در تزمانی، هم در مثلا فرفان چی؟ در مطابقه. مثلا در دلالت تزمانی اگر یه چیزی جز معناست اما مردم نمیفهمن، احتیاج داره به استدلال، احتیاج داره جزئیتش، احتیاج داره به اقامه برهان، باز اونجا دلالت تزمانی لفظی نیست، باز این چیه؟ عقلیه. التفات فرمودید این بیانه بالمعنه الاخص. مثلا یا یه چیزی عینه یه چیزیه، مثل چه؟ مثل اینکه جنس و فصل عین نوعن، یا نیتوره نور چیه؟ عین جنس و فصل. جنس و فصلی که سر هم بذاری میشه نوع. انسان که نوعه، جنس و فصلش چیه؟ حیوان و ناطق. حیوان ناطق سر هم عین انسانه، اما کی میفهمه؟ یعنی احتیاج به برهان داره، احتیاج به فهم داره، احتیاج به اعمال نظر داره، توجه صرف این که هر چیزی عین هر چیزی باشه به حسب واقع و با استدلال عقلی کفایت نمی کنه در این که دلالت لفظی باشه. خود یه واقعیتیه، بایستی همین را هم بالبداهه ما بفهمیم، این که لفظ انسان دلالت می کند بر نوع انسانی واضح، اما این انسان عین همون حیوان ناطقه، پس میشه دلالت مطابقیه. اگر بخواد لفظی باشه باید بدیهی باشه، ای بدیهی بود دلالت لفظی است، اگر بدیهی نبود دیگه این لفظی نیست، این دلالت عقلی است. عقلا درسته، التزام به صلاح، چون عقلا اینم عین اونه پس دلالت برش میکنه، اما به مقتضای فهم عقل، حکم عقل، نه اینکه این بشه دلالت لفظی. این قاعده یه قاعده ساریسه. خب حالا اگر ما در اینجا این را گفتیم، با اینکه اینا عین همدیگه هم هستن، اما این میشه دلالت عقلیه مطابقه، یعنی دلالت الشیء علی عینه به دلالت العقلیه. از چه جهت؟ از جهت اینکه این عین اونه، این یه مطلب بدیهی نیست، این احتیاج به تأمل داره. پس وقتی که بدیهی نبود و محتاج به تأمل بود، دیگه دلالت لفظی نیست، عقلیه. باشد، عقل میکنه چه لفظی باشه چه عقلی باشه، هر دو حجت. اگر لفظی بود دلالت لفظی حجتون، اگر هم فرض کردیم لفظی نیست عقلیه، باز هم حجته، چون که عقل وقتی حکم کرد بالقطع و الیقین به یه چیزی، خب اونم حجته، پس از بابت حجیتش لنگی نداریم، کمبودی نداریم، حجت علی کل تقدیر حجت. خب این چیزی که این آقایون فرمودن، قائلین به چه؟ قائلین به دلالت مطابقیه. خب عرض می شود به خدمت شما، اما یه ایرادی که اینجا وارده این است که اولا دو تا ایراد، یکی خب این مبتنی بود بر این مقدمه که بگوییم نهی که درای جرواز بشه درای روح الله خود درای باز به هوا جریان کن، این مبتنی است بر این که بگوییم نهی حقیقت نهی عبارت است از طلب ترک، خواهی جز اساس استدلال من بود دیگه. اما خب قول معروفی هم هست که اون شایدم اقوا باشه، که نه عبارت از طلب و ترک نیست، نه عبارت است از زجر عن الفعل. اگر نه زجر عن الفعل شد و اون مقدماتی که چیدیم فرو میریزه دیگه، اون که گفتین عین هم دیگه هستن، چون ام میشه طلب و ترک ترک، نه هم میشه طلب ترک ترک. خب این مبتنیه بر این که حقیقت و نهی عبارت باشد از چه؟ از طلب و ترک. وقتی نهی میکنن از شرب خمر، این نهی از شرب خمر معناش چه باشه؟ طلب ترک شرب خمر. اما اگر گفتیم نه، نهی از شرب خمر معنای طلب ترک شرب خمر نیست، زجر عن الفعل، زجر از شرب خمره، نه طلب ترک شرب خمر. خب این پس برابر اینجا ای استدلال دیگه پایش لنگ میشه. این یک ایراد، یک اشکال که مشهور هم همین دومی ها مشهور این است که نه، حقیقت نه زجر عن الفعل، نه طلب ترک، طلب ترک. خب این است. اشکال دوم که خیلی واضح تره اینه که این نهی که الان ما میخواییم یعنی چه؟ یعنی ما میخواییم یک کاری بکنیم که الان که ام تعلق گرفته به ازاله نجاست از مسجد، اگر نکردیم و به جاش اومدیم نماز خوندیم، این نماز باید مبغوضش میخواییم بکنیم، میخواییم بگیم که این نماز مبغوضه و مبعده و لحاظه باطله و تو میخواییم به اینجا برسیم. بله، و نهیه به معنی حقیقی خودش، نهیه به معنای مبغوضیت که به معنی حرام بودنه، معنی حرام بودن یه چیزی که به معنای مبغوضیتشه، که اون وقت چیه؟ که اون وقت باطل بشه. و الا اگر چنانچه بله، مثلا این صلات عرض می شود خدمت واسعات شما، صلات امر شده به خلافش، طلب شده فعل ازاله، طلب شده فعل ازاله. خب حالا یه ازاله نکر، یعنی مصلحتی اکی سچ رفته که ازاله بوده و به این مصلحت، مصلحت ازاله نرسیده، در کس نکر. خب انسان یه مصلحت مهمی رو از دست بده، این عین مبغوضیت اون فعله. یعنی اگر فرض کردیم که اون فعل هم خودش یه فی نفسی مصلحت مایی داره، خب مواجه شده با یه مصلحت بالاتر، وقتی ما اون مصلحت بالاتر یکی سمورف، اون وقت این مفسده پیدا میکنه؟ نه، مفسده پیدا نمیکنه. فرق به صلاح یعنی این که انسان یه کاری بکنه که مبغوض نیست، مفسده نداره تا مبغوض باشه، باش برمونی، منتها یه مصلحت بالاتری بود، به اون مصلحت بالاتر نرسید. نرسیدن مصلحت بالاتر، آیا این فعلی را که اختیار کرده و انجام داده، این مبغوض میشه؟ این مفسده پیدا میکنه؟ میشه مثل شرب خمر؟ یعنی این نمازی که حالا آمده خونده در حالی که ازاله دیگه نکرد، میشه حالش حال شرب خمر، حال زنا؟ نه. فرقه مثلا اون نهی که ما میگیم که مبغوضیت داره مشتمل بر مفسده است، مثل نهی از چه؟ مثل حرمت شرب خمر، حرمت زنا، که ناشی از چی؟ از مفسده و مبغوضه. ما نحن فی خواهم که چیزی نیست. چرا؟ برای این که این فعل صلاتی که ما داریم انجام میدیم ضد عام، حالا ترکش که اون وقت حالا بعدش لازم است که همون فعل صلات باشه. اینا چه ترک، چه حالا که اصل ترک بگوییم، چه فعل صلات ها بگوییم، اینها مبغوضیتی ندارن. فوقش چیه؟ فوقش اینه که جمع در حالی که ما این نماز خوندیم، مصلحت بالاتری از کیسمون رفته، اما خود این خونه میشه مثل محرمات، مثل گناهان کبیره. یعنی دیگه نماز میشه مثل گناهان کبیره، مشتمل بر مفسده است، مبغوض مولاست؟ نه. منتها شما میتوانستید این کار نکنید، به جاش ازاله بکنید و مصلحت بالاتری گیرتون بیا. خب نکردید، اون مصلحت بالاتری از کیسه ی آدم بره، این فعلیه که انجام داده مفسده دار و مبغوضش نمی کنه. خب ما این احتیاج داریم که بعد بگیم باطله. ما چطور میخواییم این نماز باطل بکنیم؟ باید مبغوض باشه و مبغوضیت در صورتی که مفسده داشته باشه. هر کاری شما بکنید امر به ازاله، همچه چیزی ازش بر نمیاد که بیاد حرام بکنه فعل صلات را به طوری که اگر شما ازال نکیل فعل سلاکت میشه که شراب خوردید مثل زناست هر میشود، یعنی یه عملیست از مبغوضات مولا، از گناهان کبیره. نه، همچه چیزی در کار نیست. غایت الامر این است که ما نماز خوندیم و ازال نکردیم، یه مصلحتی هم از بابت نماز به دستمون آمده، اما مصلحت بالاتری که در فعل ازاله بود از کیسه ما رفته، بیش از این نیست. توجه فرمون. فلهذا هر کاری بکنیم که امر بشه موجب نهی از ضدش بشه. اما چه نهی؟ خب یه نهی مقدمیه، یه نهی غیریه، به خاطر رسیدن مصلحت بالاتره، نه به خاطر مفسده است و مبغوضیت در یه عمل. التفات فرمودی؟ آخرش به اونجا نمیرسه که موجب بطلان نماز بشه، چون بطلان نماز احتیاج داره به چه؟ باید مبغوض باشه. در صورتی مبغوض میشه که مفسده داشته باشه، که مبعد باشه از مولا. التفات فرمودی؟ خب حالا ما نحن فی، آیا ما به همچه نتیجهی میرسیم؟ امری داریم به چی؟ امری داریم به زد، یعنی ازاله، که اون مصلحت بالاتری. درست. خیلی خوب، حالا این مصلحت بالاتر انجام نداریم و کیسمون رفت، اما این عمل میشه مثل شراب، مثل شراب خوردن این نمازی که خوندیم؟ نه. چرا مفقود باشه؟ چرا مفسده‌ای نداره؟ مفسده‌ای در این عمل نیست، مبغوضم نیست. پس میخواییم بگوییم که از این راه که بگوییم امر بشه مقتضی نهی از ضدش، همون ضد عامش، همین ضد عام، اگر مقصود از نهی نهی اصطلاحی که معنی حرمته، حرمت باید ناشی باشه از مبغوضیت، مبغوضیت ناشی از این که فعل ما، عمل ما یا ترک ما مشتمل بر مفسده باشه. اینها نه، مترتب نمیشه و اینا خلاف واقع. توجه فرمودی؟ پس این دلالت مطابقیه باطله که بگیم امر بشه دلالت مطابقیه داره بر نهی از چی؟ از ضدش، یعنی از ترک. چه نهی؟ نهی اصطلاحی. این نهی اصطلاحی نیست، خب فایده ای نداره. نهی اصطلاحی معنی حرام بودن، یعنی مبغوض بودن. نه، این همچه اقتضایی هرگز نداره. خب پس این یک اشکال. اشکال اولی چه بود؟ این بود که حقیقت نهی طلب و ترک نیست، بلکه زجر عن الفعله. از اونم که بگذاریم، میاییم ریشه مطلب را بررسی کنیم، بگیم امر بشه یعنی امر به ازاله. آیا کاری میکنه که اگر نکرد و اومد مصلحت کوچکتر را گرفت؟ و نماز هم مصلحت داره، اما مصلحت پایین تری. پس بالاخره چی؟ مصلحت بالاتری عکیسش رفته. اما این عمل میشه در ردیف محرمات که اون وقت بگوییم به خاطر حرمتش بس باطل هم هست؟ نه، همچه دلالتی نداره.
اشکالی داره صلات مصلحت داشته باشه، هر که صلات مفسده داشته باشه؟
نداره، مفسده نداره. مفسده معنیه که یه عمل دست خدارم جواب داره. دخل مفسده یعنی که، یعنی مفاسد و مصالح. مفاسد مثل شرب خم که آدم مست میکنه، مبغوض مولاست، وقتی نماز میخوانه و ازاله نمیکنه، یه همچه ضرری برش وارد میشه، یعنی یه همچه عملی را مرتکب شده که درش مفسده است، مثل شراب. نه، یعنی انسان در کلی که در نظر بگیر، هر جا که یک مصلحت بالاتر هست و یک مصلحت کوچکتر، اون مصلحت بالاتری اگر را کرد مصلحت کوچکتری گرفت، خب مثل گناهان کبیره مشتمل بر مفسده نمیشه.
تزاحمی رو
نفهمید. تزاحم دیگه.
نه
بدون تزاحم. نه خارج از بحثه. نه خیر، ضد عام. ضد عام همون.
ضد سلام، من ترک صلات میکنم. میشه ضد عامش. نه شده. پس نسبت به ترک صلات من منهیون عن هم رسالت قلبی هست.
خیلی خوب. از بابتی که ترکش که بده، از بابتی که مصلحت صلات از دستتون رفت، یا در این ترک مفسده هست؟
مفسده
هست. نه خیر.
یعنی هم رفته هم مفسده.
نه خب اقتضا نداره. اگر از خارج فهمیدیم بله، اما این اقتضا نداره. این فقط اقتضا داره. چه ما دلیلمون منحصره در یه دلیل، و اون امر به چه بود؟ به صلات بود. امر به صلات دلالتش بر چه بود؟ مصلحتی هست. الان که نکردیم مصلحت نداره. اما این که دیگه نه، اون دلیلی جدایی میخواد. اینه که شما میگی صرف احتمالی که هیچ دلیلی نداره، یعنی ای دلیل دیگری از خارج آمد که این ترک صلات میشه مثل شرابخوری، یعنی توش مضرت هست، مفسده هست، قبوله، ما حرفی نداریم. فرض کلام اینه که ما دلیل دیگری نداریم. بله، دلیل ما منحصره در امر به چه؟ امر به صلات مثلا، یا امر به ازاله. حالا تو بحثمون در قضیه اینه که امر به ازاله جلوتر افتاده، امر به ازاله جلو افتاده و امر به صلات عقب افتاده. امر به ازاله، امر به ازاله که تنها دلیل ماست، چه اقتضا داره؟ مصلحت مهمی در ازاله. نکردیم به مقتضای این دلیل، اون مصلحت از دستمون رفته. اما مفسده ای در ترک پیدا میشه، ضرری، خطری، فلانی، نه، مصلحت از دست. چرا؟ چون همیشه امر ناشی از مصلحته. امر ناشی از مصلحته، امر ناشی نیست از ضرری در ترک. اینا رو باید از خارج بدونیم. امر ناشی است از مصلحت در فعل، نه ناشی از ضرر در ترک. اگر ضرر در ترک بود به صورت حرام اطلاق میشه، یعنی عمل حرامه. درست شو؟ میگن شرابخواری حرامه. خب اما وقتی که مصلحتی در فعل بود چه میگن؟ میگن مأمور به واجبه. پس واجب و حرام از اساس فرق دارن با هم. در عمل واجب هیچ مفسده ای در کار نیست، مبغوضیت مصلحت مهمی هست در چی؟ در فعل و صلات هم شده بشه واجب شد. خب ترکش مفسده داره؟
نه. من الان که مشغول نمازم نهی دارم، همین ساعت مخصوص من نمازم نهی دارم.
نماز منهیه به فرمان
نه یا از نماز یا از ازاله. نه یا از نماز، پس نه، اگر نماز خون نه داره که نه ناشی از چه؟ اون اینجا یه لا تفعلی خونه آمده. خب چه آمده؟ امر به ازاله. همیشه عوامر حاکیان از وجود مصالح، نه از وجود مفاسد و مبغوضیت ها. حالا این را ما باید بگیریم، این پایه اصلی را نباید فراموش بکنیم. بله، اون نهی میشه این که ناشی میشه از مفسده. مبغوضیتی و مفسدهی در فعل الصلاح نیست که گفته باشن لا تفعل. این نما این که امری بود به ازاله، امر به ازاله به حکم عقل به ما گفت که ازاله را ترک نکن، که به خاطر چه؟ به خاطر اینکه به مصلحت ازاله برسیم. اما اگر محل نذاشتیم چطوری فعل ما مبغوض بشه مشتمل به مفسده؟ دلیلی نیامده. دلیل مخالفی که داشتیم صرف ام بود. احسن تو صلات فعلی نیست. چرا؟ چون مزاحم شده با اهم. مزاحمی که با اهم شدی از فعلیت سقوط کرد. این قبول داری؟ این الان امر بالفعلی نداره، درسته؟ اما اگر دو جریانه، اگر که این فعل حرام و مبغوض شد مثل شرابخواری دیگه درست بشه، تصحیح بشه اونی به هیچ وجه. چرا؟ چون که دیگه مبعده شده مثل شرابخواری. خب اما اگر صرف اینه که امرش از فعلیت سقوط کرده به خاطر تزاحم با امر اهم، درسته؟ هم سقوط کرده، اما اما مبغوض نشده، امرش از فعلیت سقوط کرده. مبغوض که نشد، حرام که نشد، مبغوض که نشد، یه مقدار دستمون باز از باب این که تصریحش کنیم یا بالملاک یا با امر ترتبی یا با اون چیزی که محقق کرکی فرموده. اینها کی نوبت میرسه به اینها؟ در همین صورتی که شما اشاره کرد. چرا؟ امر نداره، امر اولی نداره، بالفعل نداره. و چطوری تعیحه؟ یکی میگه بالملاک، یکی میگه با امر ترتبی، یکی میگه با سبک فرمودی. اما اگر ما در بحث قبلی به این نتیجه رسیده بودیم که امر بشه، مقتضی چیه؟ مقتضی نهی، نهی معنی حرام بودن و مبغوض بودن. نوبت دیگه چه چیزی درستش میتونه بکنه؟ هیچ رایی. چیزی که مبغوضه نه امر ترتبی معقوله، نه مصلحت، نه تصریح بالملاک معقوله، دیگه هیچ کدوم معقول نیست. حالا ما همه الان چیزمون تقلامون سر چیه؟ اینه که مبغوض نیست، مبغوض نیست، مثل محرمات نیست. اما درسته که امر بالفعل نداره. ای بخواییم تصحیحش، اگر مبغوض بود دیگه قابل تصحیح نیست، هیچ راهی نداره. اما اگر که ثابت کردی مبغوض نیست، مثل محرماتی که مبغوضن، خب اون وقت میتونیم تصحیحش بکنیم بالملاک. خب هم نداره، امر بالفعل نداره، اما ملاک خود داره، تصحیحش میکنیم بالملاک. یا با امر ترتبی یا با اون راهی که محقق کرکی فرموده. ما شاء الله على محمد.